بسم الله الرحمن الرحیم. در قرآن کریم آیات فراوانی درباره نبوت و متعلقاتش داریم که طبعا نمیتونیم همه اونها را مورد بحث و بررسی قرار بدیم. در بین مباحثی که از این آیات میشه به دست آورد، اون چی مهمتر به نظر میرسه انتخاب میکنیم و آیات مربوطش را توضیح میکنیم. اصولا مسئله نبوت در قرآن کریم از آغاز خلقت بشر مطرح بوده و زندگی انسان در این دنیا بر اساس هدایت تشریعی بنیان شده. قبول این مطلب با توجه به هدف آفرینش انسان در این جهان روشنه. وقتی دانستیم که علت اینکه انسان در عالم ماده به وجود آمده این است که سیر اختیاری داشته باشه و سرنوشت خودش را با اختیار خودش رقم بزنه، طبعا میبایست از طرف خدا راهی به اون نشان داده بشه و این راه هم دو جهت داشته باشه، یک جهت کمالی و یک جهت نقص، یکی منتهی به سعادت و یکی منتهی به شقاوت، تا با انتخاب آزاد خودش یکی را برگزید. آیاتی داریم که از همون وقتی که از آدم هبوط فرمود به زمین به ایشون وحی شد که وقتی هدایتی از طرف خدا به سوی شما آمد باید اون را بپذیرید، اگر پذیرفتید و عمل کردید به سعادت خواهید رسید و اگر مخالفت کردید به شقاوت. از جمله در سوره بقره آیه 38 و 39، قل نهبطوا منها جميعا، به حضرت آدم و حوا و ابلیس گفتیم که از بهشت فرود آیید. فاما یأتینکم منی هدا، در صورتی که از طرف من هدایتی به سوی شما آمد، در این صورت شما دو حالت خواهید داشت، یا متابعت می کنید و به سعادت می رسید یا مخالفت و به شقاوت. فمن تبع هدای فلا خوف علیهم ولا هم یحزنون والذین کفروا و کذبوا به آیاتنا اولئک اصحاب النار هم فیها خالدون. یعنی از همون آغاز آفریده شدن حضرت آدم در زمین یا سکونت در زمین این مطلب کاملا برایشون روشن شد که شما دو راه در پیش خواهید داشت و این راهش هم از طرف خدا تعیین خواهد شد. مشابه این آیه در سوره طه است، آیه 123، قاله به خامنها جمیعن، اونجا قل نهبطوا بود به اعتبار اینکه مخاطب ابلیس هم بود، در اینجا به لحاظ حضرت آدم و حوا می فرماید قل نهبطا منها جمیعن، هر دوتون از بهشت خارج بشید و در زمین فرود آیید. شایدم خطاب دقیقا نمیدونم، شایدم خطاب به حضرت آدم و ابلیس باشه، چون بعدش میفرماید بعضکم لبعض عدو، احتمالاً عداوت ابلیس را نسبت به آدم در نظر باش. به هر حال محل استشهاد این جمله است: فاما یاتینکم منی هدا فمن اتبع هدایا فلا یضل ولا یشقا. در سوره اعراف آیه 35 و 36 یک خطاب کلی است به همه آدمی زادگان. ذکر این آیه از این جهت مفید است که توهم نشه که این خطاب مخصوص آدم و حوا یا با ابلیس سه نفری بود و ربطی به سایر انسان‌ها نداره. اینجا خطاب به بنی آدم، یا بنی آدم. اما یأتینکم رسل منکم یقصون علیکم آیاتی فمن اتقا و اصلحا فلا خوف علیهم ولا هم یحزنون. در آیه اول داشت فمن تبع هدای، در آیه سوره طه داشت فمن اتبع هدای. در اینجا مصداق اتباع هدا را ذکر فرموده، فمن اتقا و اصلح، کسی که تقوا پیشه کند و صالح باشد، یعنی راه خدا تقوا و اصلاح است. فلا خوف علیهم ولا هم یحزنون، این همون تعبیری که در آیه اول بود. والذین کفر کذبوا بآیاتنا واستكبروا عنها اولئک اصحاب النار هم فیها خالدون. بنابراین این چیزی است که مسئله هدایت تشریعی به وسیله وحی و نبوت چیزی است که در تقدیر آفرینش انسان بوده و سکونت انسان در روی زمین بدون این نمی شده، خلاف حکمت الهی بوده. بر این اساس خدا برای هر جمعیتی، هر امتی پیغمبری فرستاد. آیا معناش این بود که یعنی در هر شهری، در هر جایی که چند تا از آدمی زادگان بودند میبایست پیغمبر باشه، یا در هر زمانی باید یک پیغمبری باشه که سلسله انبیا از نظر زمان باید به هم اتصال داشته باشه، یا به صورت دیگری است؟ قرآن در این زمینه تصریحی نداره، فقط تعبیر امت داره. کلمه امت در قرآن معنای وسیعی داره. بعضی تصور کردن که امت مساوی هست با جامعه به معنای علمیش، ولی اینطور نیست. امت در قرآن علاوه بر این که گاهی بر شخص اطلاق شده، گاهی به معنای زمان به کار رفته. اونجایی که بر گروهی از انسانها اطلاق شده، قدر مشترک موارد استعمالش همین گروه هست. مثلا همه انبیاء را یک امت حساب میکنه، با اینکه نه اشتراک در زمان داشتن همشون، نه اشتراک در مکان داشتن، نه روابط مشترک اقتصادی و سیاسی داشتن. یه تلک امتون قد خلط، یا امتون واحده هست و انا ربکم فتقون، ان هذه امتکم امتا واحده، اشاره می فرماید به انبیا. به هر حال امت در قرآن به معنای گروه هست. حالا منظور از این که هر امتی یک پیغمبر داره چیه، دقیقا ما معناشو نمیتونیم معین بکنیم که از لحاظ وحدت زمانی اینها امت لحاظ شدند، یا به لحاظ مکان خاص، یا چیز دیگری است. اون چی میشه گفت اینه که هر گروهی از انسانها که جدای از انسانهای دیگه باشند و اطلاعی از اونها مثلا نداشته باشند، روابطشون به گونه ای نباشد که معلومات اینها به اونها منتقل بشه. طبعا هر کدامشون احتیاج به راهنمای علاقه‌ای خواهند داشت. اما اگر میلیون ها انسان در طول ده ها قرن روابطشون اونچنان باشه که معلوماتشون به هم منتقل بشه، اگر کتابی بر اینها نازل شد باقی باشه در اونها، اینها همه امت واحد حساب میشه. قرآن در آیه می فرماید و این من امت الا خلا فیها نذیر. در سوره فاطر آیه 24 هیچ امتی نیست مگر اینکه پیامبری داشته. به همین تقریبی که عرض کردم میشه پذیرفت. و اما اینکه ما نمیشناسیم پیغمبران گذشته را که در هر امتی مبعوث شدن، این ضرری نمیزنه. میدونید در روایات ذکر شده که بعضی روایات که 124 هزار پیغمبر بودن، حالا روایاتش مثلا اعتبار داره نداره از نظر سند کاری نداره، ولی تعداد زیادی انبیا مبعوث شدن. و در خود قرآن در حدود 24-5 نفر اسم انبیا ذکر شده، بقیه شون شناخته شده نیستن، ما حتی از اسمشون هم خبر نداریم. اجمالا میدونیم که طبق این آیه شریفه سوره فاطر هر امتی به این معنایی که عرض کردم که از قرائن میشه به دست آورد یک پیامبری داشته. طبق برهانی که از قرآن کریم به دست آوردیم، برهانی که ذکر کردیم معذرت میخوام برای لزوم نبوت و عرض کردیم که مورد تأیید قرآن هست، ضرورت نبوت و ضمناً هدف بعثت انبیا معلوم میشه. از این راه ما اثبات کردیم که چون انسان میبایست راه سعادت و شقاوت را آزادانه برگزیند، باید نسبت به هر دو شناخت داشته باشد و عقل انسان و سایر مشاعرش برای تشخیص راه صواب و خطا کافی نیست، پس راه دیگری که ما اسمش رو وحی می‌گذاریم می‌بایست وجود داشته باشه و الا انسان نمی‌تونه راه حق را تشخیص بده، طبعا مسئول هم نخواهد بود. و چون خدا انسان را آفریده که مسئول باشد، یعنی انتخاب کند تا به نتایج اعمالش برسه، میبایست که راهی برای شناخت قرار داده بشه. پس اولین هدفی که طبق این برهان به دست میاد اینه که انسانها راه خطا و صواب را بشناسند تا هر کدام هر راهی را که برمیگزینند آگاهانه باشد و به عبارت دیگه حجت برشون تمام باشد. در این زمینه آیاتی داریم در قرآن کریم که این معنا را تأیید بلکه تصریح میکنه. از جمله آیه 165 از سوره نساء: رسلا مبشرین و منذرین لئلا یکون للناس علی الله حجة بعد الرسل و کان الله عزیزا حکیما. مخصوصاً باز ذیل آیه که می‌فرماید و کان الله عزیزاً حکیما، روشن میشه که اتمام حجت لازمه حکمت الهی است. و این همون تقریبی است که ما در استدلال عرض کردیم که حکمت الهی اقتضا می‌کند که راه نبوت برای بشر باز باشد. مشابه این آیه در سوره انعام هست. البته این آیاتی که عرض می‌کنم بعضیش خطاب به یک قوم خاصی است، یا احیاناً به اهل کتاب هست یا به مشرکین مکه هست، ولی این مضمون یکی است. ان تقولوا انما انزل الكتاب على طائفتين من قبلنا و ان كنا عن دراستهم لغافلين. او تقولوا لو انا انزل علينا الكتاب لکنا اهدا منهم، ما پیغمبر را برای شما مبعوث کردیم و کتاب براش نازل کردیم برای اینکه جلو چنین بهانه ای گرفته بشید. اگر ما برای شما پیغمبر نفرستاده بودیم ممکن بود اینجور بگید، بگید خدا برای یهود پیامبر فرستاد و اونها راه حق را شناختند، منتها بسیاری ازشون گمراه شدند و سوء اختیار کردند. نصارا هم همینطور، اگر خدا برای ما پیغمبر فرستاده بود از اونها بهتر رفتار میکردیم، بیشتر تبعیت از راه حق میکردیم. پیغمبر فرستادیم ما برای شما هم که شما هم آزمایش بشید. او تقولوا لو انا انزل علينا الكتاب لكنا اهدى منهم. جالبه که در جای دیگری قرآن می‌فرماید که قبل از بعثت پیغمبر اسلام قسم خورده بودند که اگر خدا برای ما پیغمبری بفرسته از او تبعیت می‌کنیم و مختلی‌تر از اقوام دیگر خواهیم بود. در سوره فاطر آیه 42 می‌فرماید و اقسموا بالله جهد ایمانهم. معلوم میشه که اولا معتقد به الله بودند و قسم‌های غلاظ شدادی هم خورده بودند. اقسموا بالله جهد ایمانهم، با نهایت جدیت قسم خورده بودند که چی؟ لئن جاءهم نذیر لیکونن اهدا من احدى الامم، اگر پیغمبری به سوی اونها بیاد از سایر امتها، از هر یک از امتهای دیگه مهتدی تر خواهند بود. فلما جاءهم نذیر ما زادهم الا نفورا، وقتی خدا پیغمبر رو فرستاد به جای اینکه ازش تبعیت کنند و حمایت کنند بیشتر فرار کردند و رمیدند. برحال پس معلوم میشه که یکی از اهداف بعثت انبیا اتمام حجت بوده بر مردم. آیه دیگری است خطاب به اهل کتاب در سوره مائده آیه 19 هم. یا اهل کتاب قد جاءکم رسولنا یبین لکم علی فترة من الرسل ان تقولوا ما جاءنا من بشیر ولا نذیر فقد جاءکم بشیر و نذیر والله على كل شيء قدير. البته اهل کتاب خودشون را تابع پیامبر می‌دانستند، یا حضرت موسی یا حضرت عیسی، ولی انتظار داشتند که پیغمبر دیگری از طرف خدا برای اونها مبعوث بشه، شاید هم بر اساس وحی بوده که قبلا به انبیا شده بود و بشارت وجود پیغمبر خاتم به اونها داده شده بود و مبشرن به رسول یأتی من بعد اسمه احمد صلی الله علیه و آله. به هر حال اینا انتظار این داشتن که پیغمبری بیاد، برای اینکه مبادا شما بهانه‌ای داشته باشید بگید که چون پیغمبری نیامد ما گمراه شدیم در اثر اینکه مثلا کتاب تحریف شده بود، تعالیم انبیای سابق در دست ما باقی نبود، احتیاج بود به اینکه پیغمبر دیگری بیاد، یا چون وعده داده شده بود ما انتظار داشتیم وقتی نیامد شک برای ما حاصل شد مثلا. برای اینکه این حرفا پیش نیاد فقط جاءکم بشیر و نذیر. پس این هم یکی از آیاتی است که دلالت میکنه برای اینکه فرستادن پیامبر برای قطع عذر و اتمام حجت. در سوره طه آیه 134 می فرماید ولو انا اهلکناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا ارسلت الینا رسولا فنتبع آیاتك من قبل ان نذل و نخزا. خدا مردم را برای این آفریده بود که با اختیارشون یا راه خوب را انتخاب کنند یا بد را، و اگر راه بد را انتخاب کردن میبایست به نتیجه اعمالشون برسند. پس برای کسانی که راه خطا را برمیگزینند ناچار عذاب محقق خواهد شد. اما اگر این عذاب را ما بر اونها نازل میکردیم قبل از این که پیامبری به سوی اونها میفرستادیم، اونها میتونستن بگن که ما راه خوب و بد را نمیدونستیم، چرا پیغمبری نفرستادی تا ما را هدایت بکنه؟ یا غفلت کرده بودیم، چرا کسی را نفرستادی که ما را از غفلت در بیاره؟ پس ارسال رسول که برای این است که جلو این بهانه ها گرفته بشه. در سوره اسراء آیه 15 هم می فرماید و ما کننا معذبین حتی نبعث رسولا، ما هیچ مردمی را عذاب نمی کنیم مگر اینکه پیامبری فرستاده باشیم و اونها را هدایت کرده باشیم. این آیات مؤید این است که یکی از اهداف نبوت دست کم اتمام حجت و قطع عذر. آیات دیگری داریم که پیغمبر مبعوث میشه تا اینکه به مردم بیاموزد چیزهایی را که نمیدونن، اون هم تقریبا همین مفاد را داره. یعنی اون چرا خود مردم میدونند خوبه به عقل خودشون، مثلا اون که میبایست عمل کنند ولو پیغمبری هم مبعوث نشه یا دعوت پیغمبری هم به اونها نرسه، مکلف هستند که عمل کنند. ولذا حتی مستضعفینی که دعوت انبیا را درک نکردند اونها به اندازه عقل خودشون مسئولند. علت اصلی نبوت این است که چیزایی که مردم نمیدونند و خودشون نمیتونند بفهمند به اونها یادشون بده. و یعلمکم ما لم تکون و تعلمون، یا و علمک ما لم تکون تعلم، این هم تقریبا مؤید همین مضمون. ولی از بعض آیات نکته های دیگری هم استفاده میشه که شاید نسبت به همه انبیا عمومیت نداشته باشه. بعد نیز توضیحی مقدمتاً عرض کنم قبل از اینکه به این آیات بپردازیم. فرض کنید خدای متعال پیامبری فرستاده و مردمی را به راه حق هدایت کرد. بعد در اثر مرور زمان و عوامل مختلفی که مؤثر بوده دعوت اون پیغمبر تحریف شده و همون چیزی که وسیله هدایت مردم بود به صورت وسیله گمراهی در اومد. ما در زمان خودمون این نمونه ها را فراوان میبینیم. انجیلی که از طرف خدا بر پیغمبر حضرت عیسی علی نبینا و علیه السلام نازل شده بود امروز هیچ خبری ازش نیست. شاید در همه کتابخانه های دنیا یک نسخه از انجیل اصلی پیدا نشه. اون که در دست هست نوشته کسانی است که به نام شاگردان حضرت عیسی نامیده شدند، که حالا تازه انتساب اینها هم به این اشخاص باز هم قطعی نیست. لحن اینها نشون میده که مثل کتاب تاریخ میمونه. فلان روزی حضرت عیسی آمد در میان شاگردان و نشست و چنین گفت و پا شد و اونا سوال کردن و اون جواب داد و مثل کتاب تاریخ. پیداست که این کتابی نیست که بر حضرت عیسی نازل شده، و در همین کتاب مطالبی هست که هم مخالف عقل است و هم مخالف اون که جمیع شرایع آسمانی برش اتفاق داشتن، هم تو شرک هست و هم احکام که در همه کتاب‌های آسمانی متفق بوده در اینها به صورت تحریف شده‌ای بیان شده. پس این امر چیزی است که واقع شدنی است، عدل و دلیل شیء علی امکانهی وقوعه. پس ممکن است خدا پیامبری را بفرسته، راه حقم به مردم نشون بده، کتابم براش نازل کنه، این کتاب از بین بره، تحریف بشه، مطالب صحیح به دست نسل‌های آینده نرسه. خب در چنین حالی باز حکم مردمی را دارن که پیغمبر ندارند و کتاب در بینشون نیست، احتیاج هست پیغمبری بیاد و اون جهات تحریف شده را دست کم ترمیم کنه. حالا شرایع جدیدی هم بیاورد یا نه، اون یه مسئله دیگری شاید بعد عرض کنم، ولی خود این که مردم را از انحراف خارج کنه و حق را به دست اونها بده، این یک عامل جدیدی است. بعضی از آیات اشاره به این مطلب داره، مطالبی بود که علمای اهل کتاب پنهان کرده بودند، به مردم نمی گفتن. اختلافاتی بود خود علمای اهل کتاب ایجاد کرده بودند به خاطر منافع خودشون، به خاطر اینکه یک طایفه دیگری را کنار بزنن و خودشون به منافعی برسن. اینها موجب این میشد که خدا باز پیامبری بفرسته تا این اختلافات را رفع بکنه و اون چه راه حق هست به مردم نشون بده. در سوره مائده آیه 15 هم، یا اهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب. شما بسیاری از مطالب کتاب آسمانی تورات و انجیل را اخفا کرده بودید. معلومه که در بینشون بودند علمایی که میدونستن به مردمشون نمیگفتن. البته آیات دیگری هم هست که دلالت میکنه برای این که چیزهایی را خودشون مینوشتند و میگفتن که اینا از طرف خداست، اینا تورات انجیل. فویل للذین یکتبون الکتاب بایدیهم ثم یقولون هذا من عند الله یا یحرفون الکلمه عن مواضعه. این کار بسیاری از علمای اهل کتاب بود که این کار را میکردن. قرآن میفرماید که پیغمبر ما اومد تا اون حقایقی را که کتمان کرده بودید، اخفاء کرده بودید، اونا را آشکار کن. یبین لکم کثیرا مما کنتم تخفون من الکتاب و یعفو عن کثیر. در سوره بقره آیه 213 می‌فرماید کان الناس امتا واحده فبعث الله النبیین مبشرین و منذرین و انزل معهم الكتاب بالحق لیحکم بین الناس فی مختلفوا فیه و مختلف فیه الا الذین اوتوه من بعد ما جاءتهم البینات بغیا بینهم فهد الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. این آیه شریفه جای بحث زیاد داره، نکته هایی هست که در ابتدا مبهمه و جای این داره که در اطرافش بحث بشه. از جمله همون جمله اول هست، کان الناس امتا واحده، اشاره می‌فرماید به یک عصری، به یک دوره‌ای که مردم امت واحدی بودند. جای این سوال هست که این امت واحد یعنی چی؟ یعنی از لحاظ اعتقاد واحد بودند یا از لحاظ دیگری؟ یعنی در یک جا زندگی می‌کردند مثلا، یا نه یعنی امتی بودن که زندگیشون یک نواخت بود، ساده بود، همه منظور از امتن واحده چی؟ و اگر منظور امت واحده هستن در اعتقاد، آیا این امت واحده علل حق بودن، اعتقاد حق داشتن، یا همه اعتقاد باطل داشتن؟ مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله علیه از این جمله استظهار کردند به قرینه جملات بعد که منظور از این امت واحده این است که مردم یک زندگی ساده یک نواختی داشتند. افراد معدودی از انسانها بودند، همون اوائلی که از آدم در روی زمین سکونت داشت و فرزندانی ازش به وجود آمده بودند، زندگی ساده ای داشتند. مسائل اجتماعی پیچیده‌ای که موجب اختلافات و برخوردها و اینها بشه نبود، اگرم بود اختلافات فردی بود. به هر حال ایشون اینجور استظهار کرده، ولی احتمال داره که منظور از امتن واحده یعنی از لحاظ اعتقاد همه دارای عقیده واحد حقی بودند. یعنی زمانی بر بشر گذشت که همه موحد بود و دستورات انبیا، دستور پیغمبرشون که از آدم خودش پیغمبر بود در میان اونها بود و عمل میکرد. حالا کسانی هم اسیان میکردن، مخالفت میکردن، در هر امتی هست، اما دو مسلک، دو مذهب وجود نداشت. یک مسلک توحیدی بود که از آدم برای بشر آورده بود و مسلک جامعه، مذهب جامعه، دین جامعه همون دین بود. بعد این دوره گذشت، مسالک مختلفی، مذاهب مختلفی به وجود آمد، مذاهب شرکالود. بعد از اینکه این اختلافات مذهبی آمد و حق تقریبا در جامعه مجهول ماند، احتیاج پیدا شد که پیغمبران دیگری مبعوث بشن. خود حضرت آدم نبی بود و مبعوث من الله بود علی بنی آدم، ولی مدتی گذشت، فرض کنین 1000 سال. اون وقت 1000 سال هم اون وقتا خیلی چیز نبوده. در روایات داریم که خود عمر حضرت آدم 900 سال بود. یک نسل اونا حدود 1000 سال بوده. 1000 سال مثلا گذشت و مردم دینشون همون بود که خود از آدم داشت، در میان مردم بود و همه یک دین داشتن، امت واحدی. پس از این فرض کنید مثلا در 1000 دوم تدریجاً وقتی از آدم از دنیا رفت یا وسیعش از دنیا رفت، اختلافاتی در مردم پدید آمد و مذاهب شرکالودی به وجود آمد. فبعث الله النبیین، خدا به همون از آدم اکتفا نکرد، بعد شروع کرد به ارسال انبیا. ارسلنا رسولنا تترا، پشت سر هم خدا پیامبران را فرستاد برای اینکه اختلافاتی که بین مردم از اون مسیر حقی که خدا تعیین کرده بود پیش آمده بود رفش. این اختلافات از ناحیه چه کسانی پیش آمده بود؟ این اختلافات از طرف کسانی پیش آمده بود که حق را می شناختند، عمدن به وجود آورده بود. و مختلف فیه، بله معذرت میخوام، این مال بخش دوم. فبعث الله النبیین مبشرین و منذرین و انزل معهم الکتاب بالحق. شاید از این آیه بشه استفاده کرد که حضرت آدم کتاب نداشته، همینطور دعوت شفاهی مثلا به مردم میفرموده و دستوراتی که در حد احتیاج مردم بوده بهشون میداده، اما اینکه کتابی مخصوصا کتاب مدونی که در بین مردم باشه و اینا به این صورت نبوده. بعد از این دوره که اختلافات در بین مردم پدید آمد، خدا انبیاء را فرستاد و کتاب بر اونها نازل کرد. یعنی یک متنی که خود متن وحی در بین مردم محفوظ بود. فرق از بین این که الهام بشه به حضرت آدم که به مردم بگو مثلا برید حج، چون در نهج البلاغه داره که حج از اول از خلقت حضرت آدم بوده. مردمان چون میدونستن حضرت آدم پیغمبر است، بهش الهام میشه، عمل میکردن. ولی از این به بعد، یعنی بعد از اینکه اختلافات ادیان در مردم پدید آمد، مردم از راه حق منحرف شدن، احتیاج بود به اینکه یک متنی در بین مردم باشه، حالا نگاه نوشته یا غیر نوشته، که عباراتش محفوظ باشه. این عین عبارت خداست، وحیی است که بر پیغمبر نازل شده، که به این جمله با خصوصیاتی که درش اخذ شده اخذ بکنن و اون را دستورالعمل زندگیشون قرار بدن. کتاب را چرا نازل کردیم؟ لیحکم بین الناس فی مختلفو فیه، در موارد اختلاف این حاکم باشه برایشون، رفع اختلافشون را بکن. و مختلف فیه الا الذین اوتوه، در خود کتاب اختلافاتی به وجود آمد. بعد از اینکه کتاب هم نازل شد، باز در خود کتاب هم اختلافاتی به وجود آمد. چه کسانی اختلاف کردند؟ دیگه مسئله این نبود که یک متنی از طرف خدا نیست، متنی نازل شده و کسانی هم ازش آگاهند، در دستشون هست. اینها عمدن متن الهی را، کتاب الهی را تحریف میکنند. و مختلف فیه الا الذين اوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم، از روی ستم و سرکشی این در دین خدا اختلاف ایجاد میکنن، طبعا به خاطر منافع خودش. فهد الله الذين امنوا لما اختلفوا فيه من الحق باذنه، اون کسانی که اهل ایمان بودن خدا به اذن خودش اونها را هدایت کرد. والله یهدی من یشاء الی صراط مستقیم. منظور از استشهاد به این آیه این است که وقتی در دین الهی اختلاف به وجود آمد، وجود اختلاف موجب این میشه که پیغمبر دیگری مبعوث شود تا اون اختلاف را رفع کند. اختلافی که در اثر گذشت زمان یک پیغمبری و عدم حضور او در میان امت پدید میاد، این ایجاب میکنه که باز ولو از روی بقیه است، کسانی عمدن این کار را کردن، ولی خدا پیغمبر دیگری را مبعوث کنه که تفضلن منه به این که نسل‌های آینده گمراه نشن. باز حکمت ها و مصالح دیگری برای وجود انبیاء از قرآن کریم استفاده میشه. اعتبارات عقلی هم بعضی دیگر را میتونه درک بکنه که تأیید میشه با بعضی از روایات. حالا اون چه از خود قرآن باز استفاده میشه اینه که یکی از منافع وجود انبیاء این بود که غیر از اون که اصل حکم را به مردم میرسوندن، اون حکم را تطبیق بر مواردم میکردن و مورد تشاجراتی که بین مردم پدید میومد قضاوت میکردن. حالا آیا همه انبیا اینجور بودن یا بعضیشون؟ عرض کردم این منافع دیگه کلی نیست، ممکنه بعضی از انبیا باشه. میدونید که حضرت داوود علیه السلام از کسانی بود که رسما از طرف خدا برای قضاوت بین مردم تعیین شد. یا داوود انا جعلناک خلیفتا فی الارض فاحکم بین الناس بالحق. در مورد پیغمبر اسلام هم صلی الله علیه و آله در سوره نساء آیه 105 می‌فرماید انا انزلنا الیک الکتاب بالحق لتحکم بین الناس بما اراک الله ولا تکن للخائنین خصیما. این حکومت منظور قضاوت کردن بین مردم است در مورد مشاجرات. بعضی از انبیا مقامی بالاتر از صرف قضاوت هم داشتند، یعنی رسماً رئیس حکومت و رئیس جامعه بودند و مردم میبایست از اونها اطاعت بکنند. یه آیه داریم به طور کلی میفرماید ما هر پیغمبری را فرستادیم برای مردم برای این بود که مردم ازش اطاعت کنند. بنابراین هر پیغمبری هر چی ادعا کند که از طرف خدا دارد و میبایست اعمال کنه مردم باید بپذیره. میگه این آیه از طرف خدا بر من نازل شده، وقتی پیغمبری ثابته باید مردم اطاعت کنه، مفادش عمل. وقتی فرمود من از طرف خدا برای قضاوت تعیین شدم، مردم باید قبول کنن قضاوتشو بپذیرن. اگه فرمود من به عنوان حاکم جمعیت تعیین شدم در شؤون سیاسی و تدبیر امور اجتماع، بعد از من اطاعت کنید، مردم باید قبول کنند. به طور کلی هر پیغمبری مبعوث میشه به هر جمعیتی، هر ادعایی از طرف خدا بکنه مردم باید بپذیرن. در سوره نساء آیه 64 میفرماید و ما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن الله. پیغمبر وقتی میاد در میان مردم باید بی قید و شرط اطاعت بشه، البته به اذن خدا. خب مردم اگه بنا باشه که خودشون تشخیص بدن که کدوم حرفی که میزنه از طرف خداست، کدوم حرفش از طرف خودشه، و احیانا احتمال بدن که بعضی جاها عیاذ بالله دروغ میگه، این که نقض غرض میشه، به هیچ چیزش اعتماد نمیمونه. پس ناچار باید وقتی ثابت شد نبوتش، اطاعت او بدون قید و شرط باید بر مردم لازم باشه، مگر اینکه بگه این حرفو خودم میزنم، احیانا از نایه خودم میگم. اما اگه ادعا کرد که از طرف خدا منصبی دارد، یا منصب قضاوت یا حکومت مطلق، مردم باید همه بپذیرن. البته داریم در بعضی موارد که بعضی پیغمبران خودشون مقام حکومت را نداشتند، بلکه از طرف خدا حکومت دیگری را تعیین کردند، مثل داستان تالوت که بنی اسرائیل اومدن پیش پیغمبرشون که در روایات هست اسم ایشون سموئیل بود، گفتند ملکی را برای ما تعیین کن تا اینکه با فرمان برداری از او ما قتال کنیم و حقمون را از دشمنان بگیریم. اذ قالوا لنبی لهم ابعث لنا ملكا نقاتل فی سبیل الله. خب پیداست که خود سموئیل ملک نبوده، اگر ملک بود دیگه نمیگفتند از خدا بخواه ملکی برای ما بفرستی. پس هر پیغمبری اینطور نبوده که از طرف خدا حکومت داشته باشه، ولی پیغمبر اسلام قدر متیقن چنین بودند. بعضی انبیاء سابق بودند، حضرت سلیمان قرآن صریحا نقل می‌فرماید که ملک را به او عطا کردیم، هبنی ملکن لاین بغیل احد من بعدی، این از طرف خدا بود و میبایست مردم ازش اطاعت کنند. در مورد پیغمبر اسلام هم ادله زیادی داریم، النبی اولا بالمؤمنین و موارد دیگه که حالا در مقام بحثش نیستیم. پس یکی از اهداف حکومت، اهداف نبوت، اهداف جزئی که در بعضی از نبوت ها تحقق پیدا میکنه این است که حکومت حقی در روی زمین برپا بشه و مردم در زیر چتر اون حکومت حق هم دنیاشون و هم آخرتشون اصلاح میشه. از جمله اهداف سیاسی که میشه گفت در رسالت انبیا بوده، یکی در مورد حضرت موسی علی نبی جناب علیه و علیه السلام است که وقتی آمد به سوی فرعون و او را دعوت به پرستش خدا کرد، ضمناً فرمود فارسل معی بنی اسرائیل. این یکی از اهدافش بود که در همون مذاکره اولی با فرعون مطرح کرد، من رسول خدا هستم به سوی تو، فارسل معی بنی اسرائیل. این یک کار اجتماعی و سیاسی است که یک مردمی را از تحت سیطره یک حاکم ظالمی خارج کنه، آزادشون کنه و ببره در سرزمین دیگری سکونت کنند، آزادانه زندگی کنند. و این جزء هدف رسالت حضرت موسی بود، در آیات قرآنی کاملا روشنه، از جمله در سوره اعراف آیه 105 مراجعه بفرمایید، جاهای دیگه هم هست. از جمله نکته هایی که از قرآن کریم استفاده میشه که از فواید نبوت بلکه از اهداف نبوت است، اینه که مردم گاهی با اینکه چیزهایی را میتوانند درک کنند یا به صورت مبهم یا نیمه آگاهانه درک کرده اند، احتیاج دارند به یک مذکری که اون درک نیمه آگاهانشون به آگاهی برسه و به تعبیر قرآن کریم از غفلت خارج بشن و به ذکر برسند. تعبیراتی که در قرآن در مورد خود قرآن و بسیاری از کتابهای آسمانی دیگه به عنوان ذکر، ذکرا، تذکره، مذکر و امثال اینها شده، ناظر به این جهت. ذکر یاداوری است، یعنی چیزی انسان میدانه اما فراموش کرد، غفلت کرده ازش، شاید بگیم نیمه آگاهانه شده، الان توجه نداره. و طبعا علم اون وقتی اثر داره و میتونه در انتخاب آدم اثر بکنه که مورد توجه باشه. ممکنه جوامعی به حالی بیفتن در اثر عوامل مختلف اجتماعی که این حالت غفلت و نسیان عمومیت پیدا کنه. جو جامعه جوری باشه که اصلا این مسائل براشون مطرح نشه. اگه یک کسی بشینه باشون صحبت کنه، بحث کنه، میبینه میفهمن. اما الان شرایط فرهنگی جامعه طوری شده که این مسائل مغفول العن شده، راهی هم برای اینها از خود مردم نیست، عمومیت پیدا کرده. در اینجا هم یکی کار انبیا اینه که مردم از غفلت در بیارن. تو اون جمله معروف نهج البلاغه هست که لیستعدوهم میثاق فطرته و یذکروهم منسی نعمته. خداشناسی فطری مردمه، خدا پرستی امریز فطری، اما مغفولانن واقع میشه. بسیاری از چیزها هست که عقل مردم درک میکنه ولی این عقل مدفون شده. و یثیرو لهم دفائن العقول، جو جامعه طوری شده که عقل دیگه حاکم نیست، عقل دفن شده زیر خروارها، خاک و سنگ هواهای نفسانی و ظلمها. کار پیغمبران اینه که این عقلهای مدفون شده را برانگیزان و یثیرو لهم دفائن العقول و یحتجو علیهم به تبلیغ، که اون مسئله است که ما روش تکیه داشتیم، مسئله احتجاج بر مردم به واسطه تبلیغ رسالات الهی. پس مسئله ذکر و بیرون آوردن مردم از غفلت و توجه دادن به اون چه فطرتاً درک میکنن یا با عقل خودشون میشناسن، این هم یکی از وظایف انبیا و از فوائدی است که بر وجود انبیا مترتب میشه. و بالاخره نکته دیگری که باز از آیات کریمه به خوبی درک میشه اینه که گاهی آدم یه چیزی رو هم رو میدانه و حتی ممکنه توجه هم بهش داشته باشه، غافل هم نباشه، اما انگیزه عمل نمیشه براش، چون انسان برای حرکت کردنش به طرف یک مقصدی صرف دانستن راه کافی نیست، باید یک انگیزه بیداری هم در وجود او باشه که او را به حرکت در بیاره، یک گرایش نیرومندی باید درش باشه. انبیا به عنوان منذر و مبشر این کار را انجام میده. انگیزه ها را در مردم به وجود میارن، کاری میکنن، چیزهایی میگن، تعلیماتی به مردم میدن که اون گرایش های خفته ای که در نهاد انسان هاست بیدار بشه. هر انسانی از عذاب ناراحت میشه، هر انسانی طالب سعادت هست، احتمالش هم میده، هیچ دلیلی نداریم برای اینکه، هیچ انسانی که دلیل نداره برای اینکه قیامتی نیست، پس احتمالش هست. اگه محاسبم بکنه باید به این احتمال اهمیت بده، چون احتمال خیلی قویه. عذاب ابدی یه چیزیست که احتمال ضعیفش هم در انسان منجسه، چون محتمل قویست. بهشت سرمدی یه چیزیست که احتمال ضعیفش هم مؤثر باید باشه، ولی عملا در مردم چنین تأثیری دیده نمیشه. اما وقتی پیغمبر بیاد بگه عذابهای اخروی را برای مردم توضیح بده، بگه اینجوریست قضیه، نعمتهای بهشتی را شرح بده با انذار و تبشیر، نه علمها را به آگاهی میرساند بلکه گرایشها را به فعلیت میرساند. چون در بحث قبلی انسان شناسی گفتیم که روح انسان دو دستگاه درش کار میکنه، یه دستگاه بینش و یکی گرایش. پیغمبران به وسیله انذار و تبشیر میان گرایش های انسان را تحریک میکنن با بیاناتی که نسبت به نعمت های الهی و عذاب های الهی دارن. اگر آیات قرآن را بررسی کنید میبینید بخش عظیمی از آیات، چه از قول پیغمبر اسلام و چه از قول انبیاء سلف سلام الله علیهم اجمعین، صرف انذار و تبشیر شده، هی بیان نعمتهای آخرتی و بیان عذاب هاست. و اونگونه این مسئله مهم هست در قرآن که اصلا پیغمبر را به عنوان نذیر مینامد، و این من امتن الا خلافی ها نذیر، این بارزترین وصف پیغمبر هست و ضرورتش کاملا احساس میشه که چنین کسی باید در جامعه باشه که مردم متوجه خطرهای آینده بکنه. و بالاخره در این آیاتی که خوندیم دیدی که وصف مبشر و منذر مرتب تکرار میشد، رسلا مبشرین و منذرین، فبعث الله النبیین مبشرین و منذرین. در مورد اوصاف پیغمبر اکرم هم در خود قرآن در چند مورد هست که بشیرن و نذیرا. این هم یکی از اهداف نبوت حساب میشه. از جمله اهداف که از آیات کریمه استفاده میشه از اهداف انبیا، غیر از این کلیات احکامی که نازل می شده و برای مردم بیان می کردن، مبارزه عملی و ظلم ها و فساد هایی بوده که در زمان خودشون رایج بوده. اونطور که از قرآن کریم استفاده میشه، هر یک از اقوامی که انبیا مبعوث میشدند یک فسادی یا دو تا فساد، چند تا فساد مشخصی درشون رواج داشت. مثلا داستان حضرت شعیب علی نبینا و علیهم السلام هر جا ذکر میشه مسئله و ذنوب القسطاس المستقیم لا تبخس الناس اشیاءهم در کنار ذکر میشه. البته یک هدفی همه انبیا داشتند که بلا استثناء در سرلوحه دعوتشون بوده، دعوت به پرستش خدای یگانه. ولقد بعثنا فی کل امت رسولا ان اعبدوا الله و اجتنبوا الطاغوت. ولی در کنار این اهداف کلی که عنوان کلیش پرستش خداست، اطاعت خدا، انقیاد در مقابل اوامر و نواهی الهی است، هر پیغمبری راجع به اون مفسده خاص زمان خودش به خصوص انگوش میذاشه و تکیه میکرد. یا حضرت لوط وقتی مبعوث شد فساد خاصی در زمان ایشون شایع شده بود، با اون شروع کرد به مبارزه کرده. نمونه ها فراوان داره در قرآن کریم که درباره هر پیغمبری یه چیز خاصی را ذکر میکنه. این نشانه این است که یکی از اهداف انبیا مبارزه عملی با اون فساد خاصی بوده که در زمان خودشون یا در جامعه خودشون شایع بوده. اینها هم از اهداف و منافع نبوت به حساب میاد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.